آن سوی غبار. قسمت نهم، صندوق بین المللی پول. دنیای پس از جنگ جهانی دوم را می توان دوره سیطره آمریکا بر سیاست و اقتصاد جهان دانست. با توجه به دور بودن آمریکا از میدان جنگ و اقتصاد فلج شده اروپا که جنگ زیر ساختای آن را در نورد دیده بود، دوران تازه آغاز می شد که آمریکا خود را بازیگر اصلی آن به حساب می آورد.
اتفاقی که در جنگ دوم جهانی افتاد و تخریب گسترده‌ای که به واسطه جنگ در اروپا شکل گرفت، از یک طرف یعنی یک بستر طبیعی، به تعبیری طبیعی بعد از یک فرایند خشونتبار مثل جنگ، منجر به این شد که در حقیقت امریکایی‌ها برای این فکری بکنند به عنوان قدرت مسلط بعد از جنگ دوم. اما نکته مهمتر این بود که اروپای شرقی یا اروپای شوروی آمده بود و اعلام آمادگی کرد که ما میخواییم اروپا رو بسازیم از نو. به همین جهت نگرانی وجود داشت که اروپا درگیر در حقیقت موج سرخ بشه و منجر به این شد که سیاست های ایالات متحده آمریکا در مورد بازسازی یا بناهای مجدد در اروپا جدیت دنبال بشه که یه ساختارهایی شکل گرفت.
جنگ سرد و مقابله با نفوذ کمونیسم شوروی بهانه‌ای بود تا سیاستمداران آمریکا به گسترش تفکرات امپریالیستی خود دست بزنند. گردانندگان حکومت در ایالات متحده تصمیم گرفته بودند با همراه کردن کشورهای اروپایی و بلوک غرب نظام اقتصادی جدیدی ایجاد کنند که باعث انحصار قدرت آمریکا در جهان شود. هری ترومن، 33 رئیس جمهور آمریکا، با کمک سیاستمدارانی چون جورج مارشال برنامه ریزان چنین نقشه‌ای بودند.
وزیر امور خارجه داشت ترومن، یک طرح مارشال رو پیاده کرد به بهانه کمک کشورهای عقب افتاده که وارد دنیای توسعه بشن. اون طرح مارشال یا اصل 4 ترومن شروع کرد به دنیا کمک کردن. البته هر کمکی که میکنن پشتش اهدافی داشتن، چه اهداف سیاسی چه توسعه یکسان اقتصادی.
Gentlemen, I am very happy to welcome to London the governors, the directors and the staff of the International Monetary Fund and of the International Bank Reconstruction and development. In this critical interval necessary for recovery, there are grave dangers in many countries of economic collapse and of social dissolution. Even those fortunate nations, the New World, on whose territories no bombs fell and through which no enemy armies marched, even those fortunate nations are indissolubly bound by ties of common interest to the battered lands of Europe and of Asia. While we are meeting here in London, the representatives of many nations are meeting in Paris to prepare a plan in response to the bold and generous initiative of Mr. Marshall.
طرح مارشال در واقع دکترین ترومن برای بست و گسترش قدرت آمریکا در جهان پس از جنگ بود. این طرح یک برنامه ریزی بلند مدت برای خلق یک بازار توانمند جهت خرید محصولات آمریکایی به شمار می رفت. اگرچه طرح مارشال بازسازی اروپا را سرعت بخشید، اما در واقع مقدار زیادی از این کمک ها صرف خرید کالاهای صادراتی از شرکت‌های چند ملیتی آمریکا می‌شد. در واقع کمپانی‌های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ نفتی برندگان حقیقی طرح مارشال بودند.
À partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, on a commencé à mettre fin aux empires. Les États-Unis, d'ailleurs, qui avaient peu de colonies et qui regardaient avidement les colonies britanniques, françaises et japonaises, étaient pour l'indépendance des pays en se disant « on va, après leur indépendance, les contrôler d'une autre manière ». Et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui. Les pays sont formellement, politiquement indépendants. Ils ont leur propre gouvernement. Mais ils sont dans un ensemble institutionnel qui réintroduit une forme de néocolonialisme. Puisque toute une série de politiques qui sont appliquées dans les pays du Sud, endettés, sont dictées à partir de Washington, du siège de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ou doivent se soumettre aux règles adoptées dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce basée à Genève.
صندوق بین المللی پول. صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از مهمترین نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد مسئولیت تنظیم نظام پولی و مالی جهان و تسهیل روابط مالی کشورها را بر عهده دارد. هدف اصلی تشکیل صندوق بین المللی پول در اساسنامه آن چنین مطرح شده است: ارتقای میزان همکاری مالی، جلوگیری از فقر، کمک به رشد اقتصادی و بازار کار در سطح بین المللی و ایجاد تسهیلات مالی برای کشورها. این صندوق به بهانه جلوگیری از ایجاد بحران اقتصادی و کمک به کشورهای بحران زده و فقیر، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که توسط کارشناسان اقتصادی تدوین می‌گردد و به دلیل اینکه آمریکا سهم بزرگی در صندوق بین‌المللی پول دارد، اغلب کارشناسان صندوق را آمریکایی‌ها تشکیل می‌دهند.
یکی از نکات بسیار مهمی که در سیاست خارجی آمریکا مورد استفاده قرار میگیره، استفاده از ابزار اقتصادی هست. ایالات متحده آمریکا دارای 22 سهم رأی در صندوق بین‌المللی پول هست و رأی‌گیری در صندوق بین‌المللی پول زمانی توأم با نتیجه و دستاورد هست که 85% آراء کشورهای عضو رو در اختیار بگیره. خب ایالات متحده آمریکا با این 22% حق رأیی که از 100% حق رأی صندوق داره، یعنی عملا از حق وتو در صندوق بین المللی پول برخوردار هست.
سیاست‌های تحمیل شده از سوی صندوق بین‌المللی پول باعث وابستگی بیشتر کشورها به جهان خارج و کندی رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه شده و نتایج منفی به دنبال داشته است. تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های صندوق معمولاً تحت تأثیر مستقیم و غیر مستقیم صاحبان قدرت و ثروت از جمله شرکت‌های چند ملیتی و یا رهبران سیاسی این کشورها تنظیم و اجرایی می‌گردد. در این میان این کشورهای فقیر هستند که در برخورد با این تأثیر عظیم خارجی ضعیف و منزوی می شوند. به گفته جفری ساچس، اقتصاددان معروف آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیا، صندوق بین المللی پول ابزاری است که با آن خزانه‌داری آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.
حالا نوع خاصی از جهانی سازی در اتفاق می‌افته. جهانی شدن نیست، زورکیه. یعنی به زور با فشار این وسائلی که وجود داره رو ذهن آدم ها میشه کار کرد، از جمله مثلا مصرف، الگو مصرف، سبک زندگی، چه شکلی ما نگاه کنیم به دنیا، اون آمریکایی داره القا میکنه، با این تفاوت که در درون این جهانی شدن آمریکا برتره، یعنی آمریکا در واقع مسئول جهانه، حاکم جهانه، اون اختیار داره.
نهادهای مالی بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول و بانک جهانی همواره کشورهای در حال توسعه را به آزادسازی تجاری و مالی تشویق کرده و اتخاذ این سیاست‌ها را به عنوان تنها راه توسعه تبلیغ کردند. در بسیاری از کشورها این سیاست‌ها هرچند با رونقی مصنوعی همراه شده، اما دیری نپاییده که بحران کسری حساب جاری، تراز منفی پرداخت‌ها، انباشت بدهی خارجی و کاهش تولید و کم شدن ارزش پول ملی دامنگیر کشورهای تابع این سیاست‌ها شدند.
And so we are rejecting this plan of austerity, and we are rejecting this intervention of the IMF.
We don't want the IMF in here. The IMF created the situation, and they're in for money, and they don't care about the future. They don't care about Ireland.
یه عبارتی مثلا ما داریم به نام structural adjustment، یعنی تعدیل ساختاری. بعد یهو میگه شما اینقدر کارگر رو اخراج کن. اگر این کارگر رو اخراج نکنی وام نمیدم. دولت نیاز به پول داره، مخصوصا دولت هایی که درگیر یه جنگ بودن، اصلا درآمدی ندارن یا مسئله دیگه. این کشور مجبوره یه تعدیل ساختاری بکنه. تعدیل ساختاری که موجب که صورت میگیره شورش های داخلی در بر داره، یعنی اعتراضات شکل میگیره، اعتراضات اقتصادی، اعتراضات اجتماعی، و اینجاست که یه سری شهید میشن به تعبیری، یعنی از بین میرن.
بحران اقتصادی آرژانتین. یکی از کشورهایی که در تاریخ 60 ساله اخیر خود استراتژی اقتصادیش را مبتنی بر اصول اقتصاد لیبرال یا تجارت آزاد تعریف کرده، کشور آرژانتین است. تکیه محض بر نسخه های تجویز شده نهادهای مالی بین المللی، به ویژه صندوق بین المللی پول، بحران اقتصادی فعلی را برای آرژانتین در پی داشته است. بحرانی که ریشه در اعتماد به آمریکا و نهادهای بین المللی تحت سلطه او دارد.
Key for Argentina is to get her fiscal house in order, get monetary policy in order. It'll all be done through the IMF.
سیاست درهای باز که از دهه 70 میلادی به خاطر فشارهای صندوق بین المللی پول به آرژانتین تحمیل شد، تسهیل کننده تملک خارجی‌ها و شرکت‌های مالی بین المللی بر این کشور بود. رویکردی که اقتصاد این کشور را به سرمایه‌داران فروخت و در نهایت به انفجار بدهی خارجی و بحران اقتصادی منجر شد.
First of all, the IMF played a signature role in creating the crisis in Argentina, driving the same policies of deregulation and privatization that lead to immense corporate profits, but that really destroy the finances of a state. The IMF put magnificent pressure on Argentina to repay these debts. Many of the debts were inflated, in fact, exploded because of the transfer of debt from huge corporations, including some of the biggest banks in the world, onto the public. Onto the public treasury, onto the public purse, which the IMF pushed for as well.
دسامبر 2001، آرژانتین نتوانست بدهی 93 میلیارد دلاری خود را به صندوق بین المللی پول و بانک‌های خارجی پرداخت کند. سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در آرژانتین متوقف شد. و شورش‌های خیابانی ناشی از فقر و بیکاری و ریاضت اقتصادی به قدری تشدید شد که سرانجام دولت وقت را وادار به استعفا کرد.
کشوری هستن هیچ حقوق سیاسی ندارن، استقلال معنی نداره. مسئولینشون به گویی عمل میگن که آمریکایی‌ها میخوان. مسئولین جدیدی که به وجود میاد این ویژگی رو باید داشته باشن. این بهترین شکل حکومت آمریکایی و نظم جدیده که اون سیاست تعدیل اقتصادی رو که تحمیل کنه همه کشورها، بنش همینه. از طریق خصوصی ها، از طریق واردات ارزان قیمت و غیره، مالیات نگرفتن از طبقه ثروتمند، اینا اون طبقه رو میخواد به سرعت به وجود بیاره. بعد اون طبقه به نیابت آمریکا در اون کشور عمل کنه. خب هر چند وقت دفعه آقای فلان میره، آقای فلانی میاد، هر چی هم میخوان نفرت ایجاد کنه نسبت اون قبلیه، اشکال نداره. اولی این دومی میاد و بعدم میدن، همشون هم وعده میدن، ما تغییر میدیم، شغل برام ایجاد میکنیم، اینجور. خب مردم میفهمن، اون انتخاب نمیکنه، خب یکی دیگر انتخاب میکنه شبیه اونه دیگه، یعنی اون طبقه در بالا همه رو هدایت میکنه.
بحران اقتصادی یونان. اولین نشانه های بحران اقتصادی یونان زمانی مشاهده شد که جورج پاپاندرو در سال 2009 میلادی پس از نشستن بر مسند نخست وزیری پرده از کسری بودجه واقعی دولت یونان برداشت. این آغازی بود بر بحران یونان در اروپا که عملاً با سنگین شدن بیش از حد بدهی های خارجی با خطر ناتوانی برای باز پرداخت آنها روبرو بود.
I would put it cynically as follows. For several years, Greek governments pretended that to keep their public finances in order, and their European partners pretended to believe them.
این کشور در سال 2010 میلادی به علت مشکلات مالی فراوان به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول برای دریافت وام و رهایی از ورشکستگی روی آورد. دولت یونان در آن زمان مدعی شده بود با اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی که از سوی صندوق بین المللی پول به این کشور دیکته شده خواهد توانست وضع اقتصادی خود را بهبود بخشد. برنامه اصلاحات اقتصادی تحمیل شده نه تنها نتوانست اقتصاد این کشور را از بحران مالی نجات دهد، بلکه با گذشت زمان و کاهش نقدینگی به ورشکستگی بسیاری از شرکت‌ها و بیکاری گسترده در سطح یونان منجر شد. در طی چند سال اقتصاد یونان به شدت دچار سیر نزولی شد و بحران مالی منجر به کاهش 28% تولید ناخالص داخلی شد. نرخ بیکاری در طول کمتر از 5 سال به بیش از 23% رسید و بدهی دولتی یونان معادل 175% تولید ناخالص این کشور شد. در واقع بدهی 369 میلیارد دلاری یونان این کشور را به دومین کشور بدهکار دنیا تبدیل کرد.
خب صندوق بین المللی پول که در موارد بحرانی باید وارد بشه، کمک بکنه به کشورها برای اینکه اقتصادشون روی پای خودش بایسته، عملا یک سیاستی خلاف بر این رو در پیش گرفت. خانم کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول یک نامه ای رو برای صدر اعظم آلمان که در اون موقع تلاش زیادی میکردن که کمک های اقتصادی بکنن به یونان نوشت و توی این در واقع نامه به خانم آنگلا مرکل این نکته رو یادآور شد که اگر چنانچه یونان معوقات سابق خودش رو از صندوق بین‌المللی پول پرداخت نکنه یا تعللی در اونها ایجاد بشه، صندوق بین‌المللی پول کمکی رو به یونان نخواهد کرد. ضمن که باز مثل موارد قبلی اینها اعلام کردن که اگر قرار بر این باشه که صندوق کمکی رو به یونان انجام بده، این امر منوط به اجرای دو سیاست کلی هست. سیاست اول یک سیاست ریاضتی هست و دوم اینکه تغییرات در مالیات صورت بگیره. خب هر دو اینها با این هدف بود که دولت یونان پول بیشتری در اختیار داشته باشه که بتونه معوقات یا در واقع اقساط وامی رو که از صندوق بین المللی پول دریافت میکنه پرداخت کنه.
با روی کار آمدن الکسیس سیپراس، سیاستمدار چپگرای حزب سیریزا، در سال 2015 دولت جدید از یک سو باید با فشارهای نهادهای بین المللی وام دهنده مانند صندوق بین المللی پول برای اعمال تدابیر ریاضتی بیشتر مقابله کند و از سوی دیگر التهابی را که به جان مردم کشورش افتاده فرو نشاند. رهبر جوان یونان بر سر دوراهی سختی قرار گرفته که انتخابی سخت را پیش روی او قرار داده است. اگر تسلیم خواست شرکای اروپای خود شود، در کشورش سرزنش می شود و با موجی از ناآرامی ها روبرو خواهد شد و چنانچه به خواست قدرت های اقتصادی جهان تن ندهد، در نهایت به کشوری با اقتصادی ورشکسته روبرو خواهد بود. دولت چپگرای یونان لحظات دشواری را تجربه می کند. شتاب برای انتخابی سخت در تنگنای زمانی که برای الکسیس سیپراس به سرعت سپری می شود.
On est quand même hypocrite. Ces derniers mois, la France a vendu 6 frégates à la Grèce pour 2,5 milliards, des hélicoptères pour plus de 400 millions, des rafales, un rafale à 100 millions. Là, malheureusement, mon espionnage ne m'a pas permis de dire si c'est 10 ou 20 ou 30 rafales. Ça fait presque 3 milliards. Et puis il y a l'Allemagne a vendu 6 sous-marins dans les prochaines années à la Grèce il y a quelques mois. Ça fait 1 milliard. Mais on est complètement hypocrite. On leur donne de l'argent pour acheter nos armes.
جدای از عملکرد صندوق بین المللی پول، ساختار خود این نهاد هم زیر ذره‌بین رفته و پای دو رئیس سابق این صندوق به دادگاه باز شده است. رودریگو راتو و دومینیک استروسکان رؤسای سابق صندوق هستند که به فساد و سوء استفاده از سمت خود متهم شدند. اتهام راتو سوء استفاده از کارت‌های اعتباری است. سالهای 2004 تا 2007 راتو دستور صدور کارتهای را داده بود که از مسیر اختلاس و پولشویی سر در آورد. سال 2003 تا 2012 نیز کارتهای اعتباری مخفی عاملی برای فرار از مالیات و اختلاس 12 میلیون یورویی شده بود. دیگر رئیس پروندهدار صندوق بین المللی پول دومینیک استروسکان است که به اتهام سوء استفاده جنسی و تلاش برای تجاوز جنسی بازداشت شد. سال 2011 زمانی که استروس در هواپیمای آماده به پرواز ایر فرانس نشسته بود تا نیویورک را ترک کند، نمی‌دانست که مسافر جامانده این پرواز خواهد بود. پلیس فرودگاه استروسکان را به اتهام سوء استفاده جنسی از زنی که خدمتکار هتل سوفیتل نیویورک بود بازداشت کرد. بعد از این رسوایی و پرونده‌های مشابه قضایی مانند تجاوز به زنان خبرنگار، منشی و ارباب رجوع، استروسکان از ریاست صندوق بین المللی استعفا داد و از حضور در انتخابات داخلی حزب سوسیالیست هم محروم شد.
From the IMF, which is currently in Jamaica, is wrapping up a four-day visit for a technical assessment of the country's financial situation.
The issue is to make globalization work for the benefit of all. There will not be a good future for the rich if there is no prospect for a better future for the poor.
Demand them economical plan. Still can't find a solution. Borrowing money for lend. Capitalism and our friend.
Look at every IMF country today and tell me which has a really good hospital service, which has a good educational system, which has anything. All of them were trapped in that old colonial crisis of finance.
Life and death.
They were not created by an international body that included the interest of developing countries.
Haiti is a country where we live with less than $250 per capita. That means if you just follow the structural adjustment program without thinking on the economic situation of the people, you will just collect money to pay the interest of the debt and not investing in people.
Those who control affairs have no interest in whether you are self-sustaining. They are doing their work, their duty. If the pressures that they put force you to a greater dependence on foreign capital. So you see, it's not as simple as capital coming in. What kind of capital? And does the capital help you to become self-sustaining?
It's life and death.
کارل گویکلی، تاریخدان و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جورج تاون، در سالهای پایانی عمر خود کتابی منتشر کرد با عنوان مصیبت و امید، تاریخ جهان در دوران ما. گویکلی در نوشته‌هایش به وجود شبکه‌ای بین المللی اشاره می‌کند که با هدف ایجاد نظام جهانی، کنترل امور مالی کشورها را به دست می‌گیرد. گزارش‌هایی که یک دهه بعد از عملکرد صندوق بین المللی پول منتشر شد می‌تواند تصویری باشد از آنچه کارل گویکلی در کتابش مطرح کرده است.
Thank you.